وقتی ماده شر نشد، ماده میتونه ممثل صورت بالا باشه، همونجور که نو افلاطونی ها میگفتن صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. و خود همین اون اصاره فلسفه هنر مسیحی رو ساخت. ببینید جمع دیتی، البته من نظرات ترتولیان اینها رو نمیشه باید بحث میکنم و پیش از آگوستین رو بحث میکنم تو بخش بعدی کلامم، ولی واقعیت قضیه اینه که در یک کلمه نگاه آگوستین به هنر بدی، نگاه خدمتون ارز کنم آگوستین به زیبایی بد نیست. اون عالم رو زیبا میدونه چون جلوه از جلوات حضرت حقه. و حتی یه جایی جمله خیلی جالبی داره با افلاطون، داره به نحوی تعریضی داره به افلاطون، چون افلاطون یه اون بحث فریب یادتونه میگفتن مجسمه فریب میدونه، این میگه نه من معتقدم که انسان اینقدر شعور داره مجسمه رو آدم نگیره،
یه نقاشی میبینه میفهمه
این قدرت تمایز رو ذهن ما داره. فلزا چرا هنر رو باید الزامن فریب بیان؟ این حرفا مهمه، این حرفا از سوی آگوستین مهمه. یعنی اگر آگوستین میومد یه دیدگاه خدمتون عرض بکنم منفی نسبت به هنر پی میگرفت، هنر مسیحی حالا تو قلمرو شمایل تو معماری حالا پیکر ترشید چیزی که اونو قبول دارن، چون هست کنم اینا همین متأثر نظری تجسد دیگه، تمدن تجسدگرا در هنر تجسمگرا میشه، این اصل اصلا تو فلسفه هنر. اگر به اوج میرسه تو اینا که حتی ابن عربی تو فتوحات مکیه خودش روی این به اوج رسیدن هنر مسیحی تأکید میکنه به دلیل تأکید بر فردانیت عیسی مسیح، این به دلیلی که شما تو سفیده دم ظهور کلام و الهیات مسیح یک کسی مثل آگوستین رو دارید.
برنامه پنجره های رو مهتاب رو میشنوید. استاد بلخاری برای ما درباره فلسفه هنر صحبت میکنن، درباره آگوستین قدیس و آرا و فلسفه او و نظریه او درباره هنر صحبت میکنن، مدت ها صحبت کردن. عرض میکنم برنامه ها رو میتونید دانلود بفرمایید، برنامه های پنجره های رو مهتاب رو در شبهای گذشته و همینطور در طول مدتی های دکتر بلخاری در برنامه حضور داشتم. فقط از این طریق که یه دونه نرم افزار چیزی هستش باید بگیرید، میتونید دانلود کنید، روی به سایت پایگاه اعتماد رسانه ما هست www.radiofarhang.ir. من نمیدونم چه جوری میتونم بازم از این سر در نیاوردم، از این کامپیوتر و رایانه و اینا سر در نمیارم، اما میگن میشه نرم افزاری داشته باشید میتونید دانلود بفرمایید.
باید تو جمعه من همینجا عرض بکنم کار بسیار ارزشمندی ها، یعنی از دوستان فنی که این کار رو کردن که مثلا این بحث بعد از دو سه روز قابل شنود و حالا به قول شما دانلود هم هست، این خیلی کار ارزشمندی، واقعا جای سپاس داره.
بعد دست من ایزاد باید بگیم به
بله دوستانی که تو این قلم رو زحمت میشه، البته همه دوستانی که این طرف شیشه هستن
آفرش میشنم بخواستم من نبوزی بدم به عرض میکنم تشکر میکنم از آقای عربی از این جوابتون، این هم تو آقای کاظم زاده گرام مدیر شبکه که این اتفاق افتاده و خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا، نه به خاطر اینکه چون مدیر شبکه هم میگم، به خاطر اینکه مردم میشنون و پیگیری میکنن.
احتمالا حافظ رو هم میگذارید؟
بله بله بله، حافظ هم هستش که به امید خدا، یعنی تا به خلوت که خورشید. عرض میکنم خدمت شما 224-785-220-588-20 و شماره پیامک 30558. سوالات زیادی از شما میاد، ببخشید همه رو نمیشه پاسخ گفت. بعضی از سوالهای شما اگر مطرح بشه اصلا به وقت به موضوع نمیرسه، چون سوالات زیادی در مورد آگوستین شده، در مورد نگاه روحانی شده، در مورد اسطوره شده. من اینو میگم که شما بدونید در رابطه با اسطوره و رابطه اون با هنر پرسیدن. خلاص سوال بیده در بوده اختیار انسان صحبت کردن و آقای صداقتگو بله آقای صداقتگو همکار من آقای صداقتگو گفت و خلاصه و تشکر از مدتی که نسبت برنامه در مورد یه فیلم گفتن صحبت بکنی، شما فیلم لاست گفتن صحبت بکنی که حالا نمیدونم چقدر جا داره در این برنامه بشه صحبت کرد. و بعضی از دوستان سوالات خیلی جدی پرسیدن با همین نوشته عبارت که سلام جناب گلخواهی، من سوال خیلی جدی دارم. همه سوالات شما جدی هستش، مطمئن بتونیم پاسخ بدیم، بتونیم مطرح کنیم. همین قدم که من هستم ببخشید نمیخوام از موضوع دوشم. هر یک سوال اینجا شده که من اگر صلاح بدونید شما پاسخ بدهید. آقای دکتر گلخواهی عزیز، خوبید؟ مهیار ساسانیان هستم. شفاعت مگر مختص خداوند نیست؟ فقط او ولی شفیع وکیل و نصیر است.
بله، خداوند جان ذاتی و آی ساسانیان فرمودند.
بله بله، اصلا این کلام مولا هست.
بله بله، آی ساسانیان هست. ببینید خداوند آمرزنده است، رحیم، غفور، مهربانه و تو این قلم رو بخشاینده گناهانه. ما وقتی از شفیع صحبت میکنیم از یک واسطه صحبت میکنیم، واسطه‌ای که به معنای واسط میان بنده گناهکار و حضرت هم میشه. ببین جمعیتی، شما اگر بخواهید به یک بامی برید از نردبان استفاده میکنید. توان شما و خدمتون ارز کنم ساختار جسمی شما به گونه نیست، اون استطاعت در شما نیست که یک سره به بام آسمان برید. تو این قلم رو به کسانی نیاز دارید که دستتون رو بگیرند و به نحوی واسط بین شما و اون حضرت معنا، اون بام آسمان بشن. شفیع تو فرهنگ دینی یه جا هست شما شفیع رو به عنوان، حالا اینم عرض میکنم احتمالاً ما ساسانیان تو ذهنشون بوده، ساسانیان، یک جا هست شما شفیع رو صفت حق میگیرید، یه معنا داره. یک جا هست شفیع و شفاعت رو تو قلم رو به نسبت بنده و حق مطرح میکنید. در نسبت میان بنده و حق شفاعت وسیله است، اصلا توسله، توسل جستنه، وسیله جستنه، وسیله یافتنه، نقدبان جستنه برای رسیدن حق. وقتی محور بس بنده است خدا، اما وقتی شفیع صفت حق شد و تو این قلم رو بحث کردید، شفیع و شافع و مشفوع هر سه اوست. نمیخوام اینجا وارد قلم رو به عرفان و اون لایه های باطنی عرفان بشن. فقط یک جمله رو عرض بکنم. ببینید، آن کسی که به پاکی خالص دل خدا را میخوانه، نه از این خداست که خود را میخوانه. مثال خیلی ساده میخواد جواب بدی. اون قصه مشهور لبیک تو مثنوی، شبهای بسیار چقدر لبیک خدا را صدا کرد، خدا را صدا کرد، خدا را صدا کرد، هیچ جواب لبیکی نیامد. شیطان حاضر شد، گفت ببین اینقدر شبها خدا خدا کردی، او رو خواندی، جوابی آمد؟ گفت من جوابی نشد. گفت همه حواس بادم بلکن دل شکست، دل شکسته بخواب رفت. ولیی از اولیاء خدا بر جان نازل شد که اون دقیقا دعاهای تو لبیک ما همون که خدا رو میخوندی در اصل این ما بودیم که به زبان تو همین که به تو اذن این خواندن دادیم لبیک ما همین گویش تو بود ما در زیر لب دعای تو نشسته بود ولی در مقام عرفان و حقیقت عرفان شفیع و شافع و بخش خود اوست حضرت علی تو این عرصه من نمیخوام وارد قلم رو به عرفان بشم جاش نیست حضرت علی تو این قلم رو اگر شفیع شد جلوه از جلوات حضرت حق و شفاعت حق رو به تجلی گذاشته شفاعت علی در عرض شفاعت حق نیست که کفر بشود و شرک از ساسانی
اختیاری که داده شده
داده شده و در اصل پس کیه؟ خود اوست اون که فیاض است شفیع است اون مقام عرفان است هنگامی که شفیع در مقام خود حضرت هم ولی تو قرن رو به نسبت میان بنده و من شفیع اون واسطه است واسطه اون وسیله است توسل و توسل جسد
این آقای آگوستین عزیز آگوستین قدیس عزیز من میخواستم این رو بگم برای انسان و شعور انسان ارزش زیادی خواهد
بله
و این و این همون تو بخش قبلی داشتید که صحبت میکردید در اون اتفاق است که میفته و انسان میرسه بهش دیگه
بله این که شما میفرمایید که به انسان خیلی ارزش و اهمیت قائل خیلی حرف درستی است گرچه مثلا برخی معتقدن که این جزمیت که او داشت خدمتون عرض بکنم به نحوی بعدها مثلا در ظهور برخی رفتارهای کلیسا و بعد اون نتیجه نهایی نیچه مؤثر بود ولی واقعیت از اینه که خود این آدم اعترافاتش نشون میده آدم صادقیست آدم خالصیست و چون همه اینها رو تجربه کرده گناه رو تو اون مرز نهاییش تجربه کرده خودش صریح تو اعترافات بحث میکنه ولی در این حال نجات رو هم اصلا رؤیت کهکشان نور حلقه نور رو شاهد بوده فرضا این آدم چون نجات رو هم تجربه کرده پس معتقده که انسان میتونه نجات پیدا کنه
زیبایی رو کی میبینه؟ شیده همون کمه زیبایی رو انسان میبینه و همینجا میگه که زیبایی صحبت بحثیدی
الان اتفاقا جمعیدیسی این میخوام در جز زیبایی متنی ازش بکنم فوقالعاده ولی شما یه جمله گفتید خیلی جالب که به انسان و ارزش انسان باید جمعیدیسی شما میدونید توی قلم رو به رنسانس چه چیزی رو مبنای ظهور رنسانس میدونن تو فلسفه کوجیتو با دکارت من میان نشان ببین این من میان نشان مستثنه یعنی چی؟ یعنی من یعنی انسان یعنی انسان اصالت پیدا میکنه خیلی میگه انسان آغاز اومانیسم اینجاست هیومانیزم انسان که میدونید انسان به اصالت وجودی خودش پی میبره دیگه بازیشه دست خدایان اصطلاحا یا کلیسایی که رو به انحطاط رفته نیست شما برای چه اینو سازم؟ شما فکر میکنید که این جمله رو تو آگوستین پیدا کنید در جهت همون کلام شما از کنه بدونید اینجا آگوستین داره با خودش نجوا میکنه این تو کتاب پهلوی هاشه کتاب دو فصل یک آگوستین داره با خودش حرف میزنه تو که میخوایی بدانی آیا میدانی که وجود داری؟ خرد عقل بله از کجا میدانی؟ خرد نمیدانم آگوستین حس میکنی ساده یا پیچیده؟ خرد نمیدانم حس میکنی خود جنبانندهی خود جنبانندهی یعنی خودت با خودت بزنی نمیدانم میدانی که میاندیشی خرد بله جنبا میدانی که همه رو میگه نمیدانم ولی میدانی که میاندیشی بله اینجا دیگه یک به امر ثابت رسیده حالا همین امر ثابت رو هزار سال بعد حالا برای دیگه 600 اونجا حساب کن نه بیشتر از هزار سال 1200 سال بعد دکارت میگه اون جمله شما مهم بود که در راستش من این نکته رو گفتم عاقل یکی به اشاره یعنی خودش نشون میده که این چقدر مطلب داره میشه پیگیری کرد حالا جمعیده چون امشب قرار شد که آگوستین رو بازش رو ببندیم آخه میدونی هفته آینده هم شبی به اصطف هست احتمالا باید از گرامی حضرت رسول رو باید گرامی بداریم و بچه‌م که احتمالاً مناسبت دیگه من میخوام دیگه این باب بسته بشه که بعد باب جدید رو جلسات بعد باز کنم. اینو چرا من جمعیدت خدمتون بگم؟ ببینید گفتیم که آگوستین بنا به این دیدگاهی که به هنر داره، به ماده داره و به انسان داره، هنر رو رد نمی‌کنه. خب زیبایی رو رد نمی‌کنه. اما این دلیل نمیشه که به نحوی، این خیلی نکته مهم و جالبیست، این دلیل نمیشه که به نحوی نگاهش نسبت به هنر رایج یه نگاه مثبتی باشه. به همین دلیل در مواردی یک خدمتتون عرض کنم تعریض‌هایی هم به هنر داره. این یعنی چی؟ این باز کنم براتون. به اینجا بزیدیم ادیان یک چه در بر اساس موضع حق خودشون نکته‌ای رو بازگو میکنن بر اساس فطرت، یک چه موقعیت جامعه رو میبینن و بر اساس اون حکم صادر میکنن. این خیلی نکته مهم است. اسلام بنیادش بر توحیده. فرض هیچ جا مطلق قرآن اجازه نمیده کوچکترین نقطه شرکی وارد بشه و حتی در مواردی فریاد میزن حتی گاهی سر پیغمبرش اجازه نمیده، اجازه نمیده، چه اصل ذاتیست. ولی وقتی به شراب که میرسه همون گام اول محروم اقرام نمی کنه، تو سه مرحله ربا رو تو چهار مرحله اون شرایط اجتماعی رو، یا مثلا عرب ها به اشهر و حرام به چهار تا ماه حرام و اسلام زیر پاش امضا میکنه، اون چیز خوبیست. اینو عرض کردم تا بگم در قلم رو به هنر هم ادیان اینجوریه. ذات ادیان با ذات هنر مشکلی نداره. من اینو فریاد میزنم، نه با موسیقیش، نه با هیچ کدومش، ذات دین با ذات هنر مشکل نداره. ولی بنا به اون اصل دومیه که گفتم، گاهی در قلم رو به جوامع هنرهای به شدت میل سقوط میکنه، اونجا دیگه موضع میگیره نسبت به اون معنا در اون زمان. مثل مجسمه سازی که تو عرب رایج بود، کار کرده مجسمه تزئینی صرف برای آراستن تاخچه خونه نبود،
پرستش بود.
آفرین. مجسمه کار کرده آیینی داشت، حرمت به کارکرد آیینی تعلق گرفت. آگوستین نمیشه بود. آگوستین نمیتونست اون دوره که هنر مشرکانه رومی که مثلا اوریانی رو، خیلی جالبه اینو توجه کنید، اوریانی رو از ارکان فرمی که هنر میدونست، متأثر از یونان که شما مجسمش تاریخ هنر مثلا هست و اینا. خب این وقتی در کنار دینی مطرح میشه که ازدواج مشکل داره، مسیحش رو میگه زن نگرفته و روحانیتی که اون آنتونیو یا تو هست بدیس آنتونیو شمال آفریقا و اینا مصر و اینا داشتن و اینا، ببین یک تمدن اصطلاحا زنگوریزه. حالا شما فاصله رو بسنجید، اینی که کاملا پیکرهای اوریان میسازه هنر رومی و بعد باسیلیکا میسازه و باسیلیکا 8 صبح تا 8 شب وارد شخص میشه، یه اشرفگری است که همه جوره مثلا مسائل عیش و عشرت هست، و این طرف دینی که حقیقت رو در آخرت جستجو میکنه و از قلمروهای مادی صرف فرار میکنه. خب اینجا آگوستین به عنوان متکلم دینی جمع بدید، شفید بود نسبت به این هنر و معماری چه موضعی باید بگیره؟ نمیتونه مطلق بپذیره. اینو گفتم تا توضیح کنم که گاهی اگه تعریضهایی داره به هنر به دلیل کارکرد خاص اونم در یک جامعه خاصه، ولی همین هنر وقتی در کلیسا قرار میگیره دیگه اون حرمت مشرکانه رومی رو نداره،
جو مکان استفادهش، شرائطش.
آفرین. من میخوام بگم که تو فلسفه دین و بررسی حقیقی و خالصانه و صادقانه یک دین، نگاه به این مبانی مهمه، نگاه به این معانی مهمه. چشم بسته حکم مطلق نمیتوان. حالا اینو گفتم تا این جملات که میخوام بخونم و با این مسئله باب آگوستین رو ببندم رو توجیه بکنم و اصلا مقدمه باشه براش. اینو کجا بحث میکنه جناب هدایتی؟ این رو خدمتتون عرض بکنم دفتر دهم باب 34. اینم آدرسش برای دوستانی که میخوام بعد مطالعه کنم. شما همیشه گاهی در آغاز برنامه نکته جالبی رو میفرمایید، خود منم استفاده میکنم که اینجا هیته پژوهشه و به همین دلیل این منابع رو ما دقیقا ذکر میکنیم. آدمیان به مدد صناعات گوناگون و هنر دستان خود میتوانند اشیاء بیشماری همچون جامع و پایفزار و کوزه و بسیاری اشیاء مفید دیگر بسازند. و همچنین درخت خیال خود را، این جالبه بسیار، این داره مغز میکشه. یه هنری که اشیاء و صناعات کاربردی میسازه صنایع دستی و یه هنری که مال عالم خیاله و همچنین درخت خیال خود را با نقش ها و آثار گوناگون به ثمر بنشاند. آنها در خلق این آثار از حدود نیازهای ناچیز خود و یا نمایش ایمان پا فراتر می گذارند و این اشیا را بر جمع اقواگران دیده می افزایند. ببین اینجا مشخصه که آگوستین تو موقعیت قرار داره که باید هم بدون حقیقت دینی خودش افشا بکنه، هم باید مواظب باشه که حرفش مستمسکی نشه که استفاده بکنه میگه ها این پس قبول داره که ما میتونیم هنر و پیکره اوریان بسازیم. ببین چه اینجا سخته، گاهی واقعا کار فرشته، واقعا سخته. این حکم صادر کردن ساده نیست. به همین دلیل الفقیه العالم به زمانه، به همین دلیل فقیه باید بسیار مسلط باشه. خدمتتون عرض کنم که صانعان این اشیا به این چیزهای این جهانی که خود برساختن عشق می‌ورزند، اما خالق خیش را فراموش می‌کنند و آنچه را که او در ایشان خلق کرده است به تباهی می‌کشاند. پس این داره غیر مستقیم میگه خداوند در وجود انسان چیزی از خودش رو گذاشته اما انسان فراموش می‌کنه. اما ای پروردگار بلند مرتبه من، به خاطر این اشیا نیز سرود شکرگزاری خود را به تو تقدیم می کنم. ستایش سزاوار هموست که مرا تقدس می بخشد، زیرا سرچشمه هم به اینجا درست. اینجا برگردی دو بست که پیرانون ماده من داشتن و انسان، زیرا از اینجا به هنرش بریست و نگاهش به هنر، زیرا سرچشمه این زیبایی ها که از اذهان آدمیان می تراود. ببینید چقدر صریح جا بدهد اینجا، زیرا شما یه اثر هنری زیبا میبینید، مثلا اثر هنری زیبای عفیف شما میبینید، خب حالا چه این هنر دستی باشه چه مثلا یه نقش خیالنگی در بهشت باشه، ستایش سزاوار هموست که مرا تقدس میبخشد، زیرا سرچشمه این زیبایی هایی که از اذهان آدمیان میتراود. ببین پس این آدمو خیلی پست نمیدونه، همون جمله شما و بر دستان هنرمند ایشان روان می شود، همان زیبایی مطلق است،
نور ازل
آفرین، که بر ارواح آنها احاطه دارد و روح من هر صبح و شام با اشک و آه وصالش را آرزو می کند. آنان که این اشیاء جالبه، آنان که این اشیاء زیبا را می سازند و به شکل ظاهری آنها عشق می ورزند، برای داوری آنچه که ساختند اصول خود را از همان زیبایی اعلا برمی گیرند. این حرف فلوتینه، این حرف کاملا فلاتینه که میگفت زیبایی شناسیش بحث کردن، میگفت زیبایی در یک اثر هنری بیانگر زیبایی ایده است که از حقیقت ایده میگیره، اما همین اصل را به مثابه راهنمای خود در بهره جستن از آن اشیا نمیپذیرند، با این حال آن زیبایی اعلا حضور دارد. این یعنی که ایشون معتقده که حتی آثار هنری اگر تصویر اون زیبایی برین باشن به این دلیل مقدس و شکوه مند.
شما باید مثل که جمع‌بندی کنید.
جمع هدایتی آگوستین پیرامون هنر این سه چهار جمله کلی رو من عرض کنم. او معتقده که به هنر و علم از سر کنجکاوی نپردازید. خب این یه نکته اصلیش. هنر اخفال کننده و گمراه کننده رو به دلیل اینکه هنر رومی همچنان در اوج بود رو میدونه که هنر در مواردی میتونه این اخفال رو بکنه و این اقواگری رو داشته باشه، ولی کل هنر رو اخفال کننده و اقوا کننده نمیدونه و به ویژه مسیر رو برای تعالی باز میگذاره و به ویژه اینجا رو بحث نشانه ها آیاتی که به نحوی این آثار هنری و کل اصلا چون کل عالم هم خودش اثر هنری است دیگه، اون آیات و نشانهایی که ما رو به اون زیبایی برین و علای برین میرسونه رو به اونها تاکید داره. حالا فقط باید نظریه ترتولیان و هیرنوموس و پاولینیوس یا قدیس باسیل و اینا رو باید بحث بکنیم که اینا رو دیگه از باب آگوستین خارجه. از ترتولیان قبل از چیز قرار داره ها، قبل از خدمت رو از خانم آگوستین و اینها و تمام هنر رو شیطانی میدونه، ولی دیگه این نظریات رو جنبندیشون چی گفتیم
برای نظریات. این چیزی که اتفاق افتاد من برمیگردم به اولین صحبت هایی که در مورد آگوستین کردیم. دیگه اینجا میشه شمایل رو کشید، دیگه شروع میشه قصه دیگه معجزات حضرت مسیح کشیده میشه.
بله دقیقا
شمایل میاد.
بله آفرین. یا حتی مثلا شمایل هایی هم که بود دیگه حالا اینجوری توجیه میشه، اینجوری مشروع میشه، هم اون چی که بود توجیه و مشروع میشه و هم این که مهمتر حالا دیگه شما با خیال راحت میتونید وارد این عرصه بشید، حتی شمایل ها رو مقدس اعلام بکنید. چرا؟ چون یک دکتر بزرگ در کلیسای غرب، یک مجتهد نظریه پرداز بزرگ، اون مبانی مشروع این مسئله رو بازگو کرد. بله.
این تصویری که از حضرت مسیح میکشن این دیگه قداست پیدا میکنه.
آفرین دقیقا،
چون باشون شفیه.
آره چون شفیه و چون این که ببینید ماده صورت دیگری از معناست، مثلا خود مسیح متجسد شده، شما چرا نتونید هنر رو متجسد کنید؟ اصلا خود خدا از معنای مجرد به صورت مجسد در آمده، شما چرا نتونید ایده خیالی مجرد خودتون رو در عرصه هنر بازگو بکنید؟ ببین اصلا اون مسئله نسبت عیسی با خود حق و دریان تجسد خودش توجیهگر بزرگ این معناست که تو قلمرو هنر هم میتونید ایده مجرد رو به صورت فرم مجسد در بیارید. این خیلی مهم شد تو هنره مسیحی، فوق العاده کارگرش. البته شما احتمالاً سوال میکنی خیلی از شنوندگان، اگر اینجوری شد پس چرا نهضت شمایل شیطانی به وجود اومد؟ چرا تو کلیسای شرق چه اتفاقی افتاد؟ آیا این ظهور نور محمد بود و پیغمبر و دینی که با شمایل مشکل داشت و این در تأثیر مستقیم بر کلیسای شرق قسطنطین و استانبول و بعد ارتودکس ها نهضت شمایل شیطانی ایجاد کرد یه چیز دیگه؟ این رو یا میگذارم برای شب بعثت، شب انبعاث نور پیغمبره، یا حالا برای برنامه های بعدش که از این شمایل مقدس چجوری اون نهضته، این انشاءالله بعد برس
نامید خدا. عرض میکنم برای شما، شما تا الان یعنی از ساعت 9 و یعنی 21 و 30 دقیقه تا ساعت تقریبا 23 برنامه پنجره های رو مهتاب رو میشه. چهارشنبه شب آقای دکتر بلخالی برامون در باره فلسفه هنر صحبت میکنن که امشب هم صحبت کردن، و امشب در مورد آگوستین صحبت کردیم که این موضوع تمام شد و این قدیس دیگه زیادتر نزیدش نکردیم و رو بحث رو تمام کردیم با احترام تمام به تمام مسیحیان عزیز که باز نگاه خیلی خوبیه به نظر من و چقدر کمک کرده این نگاه آگوستین به هنر، حالا ما بهش میگیم غرب، هنر غرب، چقدر این کمک کرده به و حالا ما ابزار خودمون رو داریم در فلسفه اسلامی، بلکه اونم تمثل هستش دیگه.
بله آفرین نظریه تمثل
و اونم به ما خیلی کمک کرد. حالا من عرض میکنم خدمت شما، بعضی الان دیگه آماده میشیم تلفن رو بستنیم آقای دکتر برخواهیم، بعضی از دوستان خیلی خوبه، خیلی حس عجیبی داره تو این پیامی که اومده، ممنونم که عنایت کردیم. من امشب روزیمو گرفتم، پا پایدار باشید. تشکر از شما خانم گرامی و خیلی خوشحالم از اینکه اینطور سوال میکنید و برنامه تحقیق میکنید و اون اتفاق افتاد در برنامه مفتاد در برنامه میدونم خیلی از شما تو پیامکم این رو دارید میگید به ما. این صدام بد بود به خاطر اینکه ایشون گفتن نمیتونم مستقیم بگن ضبط کردن و از طریق پخش اون در دوستان ارتباطات آماده کردن این رو. خودش خیلی سوال
انتها یک کمال نقصان نیست. آره، یعنی گاهی اشعار اقواگرند، یعنی صورت زیبایی دارند اما در حقیقت زخمی هم. ببینید علت اصلی، حالا اون نقدی که شلایر ماخر داره و دیگران برای آگوستین، علت اینه که ببینید هنگامی که به نحوی اراده و اختیار وارد صحبت میشه، بریج از موجودی که هنوز به کمال حقیقی خودش نرسیده یعنی انسان، ظهور شرع اشتراع نپذیره به همین سادگی رو شد. خیلی هم مطلب رو نپیچونه. ببینید افرادی چون آگوستین و خیلی از متکلمان اسلامی به نفس اختیار و اراده انسان اعتقاد دارن. اراده و اختیار در نزد موجودی که به کمال رسیده ظهور مطلق نور و کماله، اما موجودی که قدرت داره، پاور داره، ولی ذهن نورانی که جهات رو از هم تشخیص بده نداره، نمیتونه یقین داشته باشید از اون قدرت یا پاور خودش در رسیدن به کمال استفاده. لب مطلب همینه. در پایان مسئله این نکته هم که در پایان گفتن که چرا انتهای کمال نقصان است، اون شعر من خیلی دقیق خود شعر هست ولی کلیت مفهومشون، من اصلا معتقد نیستم که انتهای کمال نقصانه. میپذیرم که انتهای نقصان کمال باشه ولی عکس اون رو نمیتونم.
یه چیزی بگم خیلی کوتاه، ما در نمایش هم در نمایش داریم که حالا میرسیم بهش، به سبک ابزرد یا همون چیزی که در مورد به پوچوگی چیزی داره سال من بکت میبینیم در انتظار گدوی در انتظار خودش، با اینکه همه میگن هیچه به هیچه نمیستیم، اما یک نماد داره تو اون درخت هستش که یک برگ اضافه میشه. بس نقصان فکر نکنم.
نه اصلا میدونید
در موجه این نوع هنر،
آره نظام عالم رو به کمال داره و هنری که به معنا نزدیک بشه به این کمال نزدیک بشه.
تمام خسته نباشید آقای دکتر. کنستانتین به چه معناست؟ لطفا در مورد فیلم کنستانتین صحبت کنید.
ببینید من حالا قبلش هم پیام ارلاسته، من خیلی دیگه علاقه ندارم وارد عرصه نقد فیلم و اینها بشم، یکی به دلیل اینکه این فضا خیلی آلوده شده و حرفای عجیب غریب توی نفسه زیاد زده میشه، و یکی هم این که خب خیلی وقتشو ندارم. فیلم کنستانتین رو همون موقع که سینما ماورا در شبکه 4 بود برخی از دوستان نقلش کردن به اونجا مراجعه بکنن، ولی کنستانتین یا قسطنطین مشهورترین پادشاه غربیست که توسط او مسیحیه خدمتون رو از کنم در اروپا رسمی اعلام شد.
سلام عرض میکنم، میخواستم از مهمون برنامهتون بپرسم که یه مقدار راجع به که تو قرآن زیاد گفته شده که عیسی کلمه خدا، در رابطه با این موضوع یه مقدار بیشتر توضیح بدن، چون جای دیگه هم تو قرآن اومده که کلمات خدا پایان پذیر نیست، و راجع به این موضوع یه مقدار بیشتر صحبت کنم ممنون میشم. با چندیاد
جمهوری اتمی فهمه کوتاه باشه. متشکرم از سوالی که مطرح کردن دوست عزیزمون. کلمه خدا یعنی جلوه از جلوات خدا. خود خدا یک حق لایتناهی است، ولی این حق لایتناهی جلوه ای رو از صفات خودش در هستی ظاهر کرده، همجوری که ابن عربی میگه پیغمبران در حقیقت جلوه اسما و صفات حضرت حق هستن، مثلا موسی جلوه قهر اوست، عیسی جلوه مهر اوست. وقتی از کلمه، مفهوم کلمه در قرآن صحبت میکنیم و عیسی رو کلمه میدونیم، در حقیقت به جلوه جلوات حق داریم اشاره میکنیم، و اینکه پایان ناپذیر هستن کاملا درسته، چون جلوه حق از آن حق و پایان ناپذیر.
سلام خدمت آقای دکتر بلخاری و مجری محترم. اصلا در مورد نور که صحبت میکنم، به هر حال نور منشأ مادی داره و داره طول و موج و بستههای کوتاه و جنبه متافیزیکی نداره. اگر امکانشات بیشتر توضیح بدن ممنون میشم. متشکرم از وقتتون. تمام میگیرم. خدا
خدمتتون عرض بکنم که درسته در قلمرو فیزیک نور رو در ساحت فیزیک مورد بحث و بررسی قرار میدن و کاملا یک مفهوم مادی میدونن، اما تو ساحت حکمت و فلسفه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی به یک عبارت نور مادی جلوه نور معنوی است. حالا دلیل برای نور معنوی و حضور نور معنوی الله و نور السماوات و الارض. اینجا نور نمیتونه نور مادی باشه چون خدا ماده نیست، اما با یک معنا میشه این معنا و ماده و همنشینی اینها رو توجیه کرد، و همون توجیه یا در حقیقت تبیینی که در ساحت بعضن حکمت یونانی آرائن و افلاطونی ها و حکمت مطلق اسلامی وجود داره، و اون که نور مادی جلوه نور معنوی است.
از این جناب استاد بلخاری سوال بفرمایید که نقش صلیب مسیحی تو دین اسلام چی هستش؟ اون زمانایی که من تحصیل میکردم، من مهندس معمارم، اون زمانایی که من تحصیل میکردم اینا رو خیلی با هم مرتبط میدونستن و چندین بارم من زنگ زدم، متاسفانه جوابی نگرفتم از این تلفنتون.
خب
خدمتتون عرض میکنم که این که فهمیدن چند بار تماس گرفتم،
حالا اون چه
متوجه میشم و اینها. سوالشون این بود که چه نسبتی بین صلیب با فرم‌ها تو تمدن اسلامی وجود داره. اگر من درست متوجه شده باشم که تقریبا هیچ نسبتی وجود نداره، یعنی صلیب به ما هو صلیب از دیدگاه اندیشه اسلامی مطروده. علتش اینه که اصلا اندیشه اسلامی مسیح رو مصلوب نمیدونه و ما قتلوه و ما صلبوه. اصلا این ما صلبوه نفی صلیب هم هست، صرف نفی به صلیب کشیدن عیسی مسیح نیست، نفی صلیب هم نفی تو این قلم رو وجود داره. فلذا تو این عرصه صلیب به ما هو صلیب نمیتونه این باشه. اما جمعیدتی و این دوست بزرگوار و محترممون، یه نکته وجود داره. فرم ها در هنر یکی از منابع و رفرنسشون، اتفاقیشون فرمودن مهندس معمار هستن، این مطلب برای ذهنشون باید بسیار آشنا باشه، هندسه و ریاضیات و به ویژه هندسه. مثلا ایشون احتمالاً ممکنه این بنای یکی از ماندگارترین بناهای اسلامی جمعیدتی 1100 سال رو پاست و من رفتم دیدم، قبلا گفتیم توی بخارا امیر اسماعیل زمانی، فرم های هندسی به ویژه مثلث واژگون به ویژه بیداد میکنه. ببینید هندسه یکی از رفرنس های اصلی ظهور فرم در هنره، به ویژه هنر سنتی بنیاد و عقبه نظریش کاملا روی هندسه قرار داره و من تو نظری قد اینو تفصیلا بحث کردم و روابطشم روشن کردم. اون وقت هندسه در یک فرمهای مشخصی تو تمامی هنرها تکرار میشه. هنر هندی شما مندهه رو دارید، تو هنر چین دارید، توی هنر ایرانی اسلامی دارید، تو هنر مسیحی دارید، تو هنر بین النهرین دارید. از این فرم هندسه و فرم رو بگیرید شما یه خود دارید، میدونم دارید فرم، ولی این نفته مهم بود من بود پاس بود، یعنی یه خود روشن بکنم اینو. ببینید حضور هندسه و فرم های مشخص مثل اشکال اصلیش، مثلث، مربع و خدمتون عرض بکنم دایره، اینا میتونه در تمدن‌های مختلف جلوه های متفاوتی داشته باشه. نهایت این میشه چلیپا که اتفاقاً ارتباط پیدا میکنه با سواستیکا. ولی میدونید چلیپا تو متن این تمدن هیچ ارتباطی با صلیب نداره از لحاظ مفهومی و نظری، ولی از لحاظ فرم میتونه این ارتباط وجود داشته باشه. چمان که میتونه بین چلیپا و سواستیکای هندی وجود داشته باشه. ولی میدونید سواستیکا تو حالت خدمت هندویی خودش بیانگر یه معنیست که اون معنا هیچ ربطی به ما نداره، چمان که معنای صلیب ربطی به ما نداره، ولی ممکنه این تشابه فرمی وجود داشته باشه.
سپاسگزارم از شما.